آقای علی دوست در مقایسه با یه اندیشه و نظر خودش که نسل بسنده با نظارت بر مقاصد در مقایسهش با اون اندیشه های دیگه ای که مقاصد رو بدون انضباط دخالت می دادن به مزیت نظر خودش اشاره کرد تو صفحه 390-392 که آقا من یه روشی رو دارم به شما ارائه می کنم که در این روش اینجوری نیست که به صورت کلوی هر کس به اسم مقاصد بیاد کلن در نصوص ما با یه نحکام رو تخته بکنه و کلن مثلا یا اعد روح و عقل تقوایی مثلا نص مبینه مقاصد دیگه بیاییم کلن با این مثلا یه فقه جدید در اندازه نه ما میبینیم چیکار میکنیم صفحه 392 اگر هم یه جایی مقصدی رو بهش رسیدیم تا جای ممکن همین نسخ‌هایی که در روی احکام داریم رو در سایه سارمون تفسیر میکنیم همون ظهورسازی و ظهورشکنی که اگر که واقعا یه جایی دیدیم درک عقلی قطعی پیدا کردیم و اینها دیگه اونجا مثلا تشنه که اون متن رو نستمون رو حکم میذاریم کناری که خودمون بیایم همین جوری حرف علکی بزنیم از روی عبارت بخونم پروازه هست که راه اول صفحه 392 بند دوم پروازه هست که راه اول مبتنی بر ظهور و فهم عرفی است و این داوری مخاطب دلیل است که باید نص معتبر را با توجه به مقاصد شرعی تفسیر کنند و ظهور آن را تعیین کنند راه دوم مبتنی بر درک عقلی است وگرنه بدون سامان یافتن این دو راه باید به مقتضای نص مبین حکم و اطلاق یا عموم آن عمل کرد و حرمت قانون و نص مبین آن را بر همه چیز مقدم نمود فرق زیادی است بین تمسک به مثل اعدلوه و اقبل تقوا به عنوان نص قرآنی و سند اجتهاد و سراغ گرفتن از عرف و عقلا در تشخیص مفهوم و مصادیق آن که بگه آقا خب این مواصل شریعت اعدلوه و اقبل تقوا آقای عرف از نظر شما عدالت چیه؟ عدالت اینه که مثلا زن دیهش مثل مرد باشه آقا زن باید دیهش مثل مرد باشه اینجوری که دوی برخورد کردن فرق است بین این با تمسک به درک قطعی عقل اولا که در کنارش سند ناانگاری این آیه رو داریم میگیم آقا اصلا نصوص مبین حکم نفسه سند نیستن و گرفتن
مبین مقاصد
بله نصوص مبین مقاصد رو مبین حکم نگرفتن و استناد مستقل بهش نکردن خیلی نکته مهمیه دیگه بیگه استناد مستقل رو به این نصوص نمی کنیم در صورت عدم درک قطعی عقل و به نصوص مبین حکم مراجعه کردن و تفسیر عدل را از شارع خواستن خب اینجا فقط یه نکته‌ای که به نظر بنده شاید بشه از ایشون پرسید که آقای علی دوست بالاخره شما باید تکلیفتون یه جایی روشن کنید شما الان حرف چیه قبول چیه بعد منضبطه نسبتاً منضبط‌تره حالا منضبط کامل که نیستش اینجا ممکنه خیلی ها بیان در سایه سال همین نصوص هم باید مواسط در سایه نصوص مبین مقاصد بیان خیلی از متنایی که مبین حکم رو چه بکنن یه جور دیگه تفسیر بکنن که البته خب انضباط فقه همین اصلا استظهار هم همین دیگه که اینجوری استظهار کنیم حتی یه بخشی از نقش مقاصد اینه که بیایم نصوص مبین حکم رو تفسیر کنیم یا احیانا در صورت جزون کنار بذاریم یه بخشش اینه که آقا ما توی سری مسائل نصوص مبین حکم نداریم یعنی ببینید در واقع ایشون رسما با این حرفش که اول اومد زیرا به منطقه فراغ رو زد منطقه که شهید سر میزد و اینا با عطل یه جوری تعیین کرد که عملا منطقه تو فراغ رو باید میپذیرفت حالا این کتاب هم میگه برمید رو بدن شما بدن که چه سر فرصت عرضم حضور شما که بگه آقا بالاخره آقای شهید سر اومد یه شیوهی درست کرد گفت من میام مقاصد شریعت رو با دستبندی احکام و مثلا استظهار این که اون نکته و علت پشتش چیه مقصدش چیه اونا رو میارم تو مواردی که حکم ندارن مثلا شروع میکنم آقا بیمه رو چی بکنیم بانک رو چی بکنیم نظام اقتصادی رو چی بسازیم آقا تو بحث اقتصاد رو برم ساره آقای علی دوست شما شیوت چیه؟ بالاخره آقا ما یه فضای بزرگی داریم اینجا ایشون متعرض نشده نه پرداخته و به نظر من این حرفاشون کاملا متین و دقیقه که آقا مقاصد در جایی که نصوص مبین حکم هست ما نباید نصوص مبین حکم رو بریزیم دور بریم سراغ مقاصد و مقاصد فقط در حد تفسیر و دیگه نهایتا توی موردی که خواسته و اینا رد عدلی مبین حکم عمل میکنه. اما آیا دوست اون بخشی که نص مبین حکم نداره میخوای چه کار بکنه؟ آیا ما مثلا اینجا بیاییم همین اصول عملیه رو فقط حاکم بدونیم؟ آقا براءت حکم بود، استصحاب نبود، براءت حالا مثلا بحثای تکفیر رو این دارم بریم، یا اینکه نه بالاخره شما یه راه جایگزینی از طریق همین مقاصد درست میکنی که ما بیاییم منطقه تو فراخ رو پر بکنیم. مثلا شهید صد راهش این بود که میگفت ما امضای ولی فقیه رو اینجا عامل مشروعیت بخش میدونیم که نردهایی میشد بهشون کرد. خب آقا بالاخره چرا سراغ مقاصد میکنن ولی فقیه هر چیزی رو امضا کنه مطلق دیگه، اگر که ولی ها چه بپذیریم؟ اگر نپذیریم که امضاش کجا جیف آور نیست مطلقا. این نقدیه که من به آقای علی دوستان میگم. را این چیزشون بفهم
نه نقد واردیه، یعنی ایشون صرفا مقاصد رو برده اونجایی که نصی داریم استفاده ازش کرده، در حالی که ما در بحث در واقع نظام اجتماعی یا نظام سازی خیلی حوزه هست که نص نداریم. یا اون منطقه الفراغ بفرمایید، ببینیم این نصوص مبین مقاصد در منطقه الفراغ ازش استفاده میشه کرد یا نمیشه کرد، که ما معتقدیم میشه. معتقدیم در منطقه الفراغ هم حاکم باید در چارچوب همین نصوص مبین مقاصد مطالبی را امضا کنه یا تایید کنه یا رد کنه. اون جمله هم که از شهید صد نقل کردید که درست هم است و شرعیت میده امضای فقیه، منتها فقیه باید در جهت تحقق مقاصد شارع امضا کنه. فقیه که نمیتونه روی هوا و هوس یا از روی دل بخواه
هوا هم اصلا نیست. این دو تا شیوه نام زد اینجا وجود داره. یه شیوه اینه که میگه آقایم اینجایی که نص مبین حکم هست و خوب هست، جایی هم که نیست شرع چیزی نگفته سکوت کرده، برو از رو مساله هوا هم هست خوب هست غلطه، از رو مساله ها اوغلا بشینن. یه شیوه هست که شیوه شهید صدری میشه که آقایم مدلی که ایشون پیشنهاد کرده، آقایم چه اوغلا بشینن؟ اوغلا بشینن نه، اول فقها بشینن مقاصد شرع رو با استفاده از این شیوه ها در بیارن، بعد حالا اینا که این چارچوب مشخص شد بگیم اوغلا بیایید این چارچوب ها رو من براتون میکشم، اصل یک، اصل دو، اصل سه، در احسن سیاست های کلی، حالا حتی جایی ممکن جزئی تر هم بشه اینا رو من به شما میدم، حالا اوغلا در چارچوب این شما بیایید و مصلحت ها رو بسنجید و حکم گذاری کنید. خب این شیوه خیلی شیوه متفاوتیه با اون اولی که دیگه مطلقا میرفت رو مساله کاری که الان کشور ما انجام میشه دیگه. با همین الان در ایران ما شیوه اول جایی که مقاصد نیست عملا فقط با مساله و اوغلا و اینها میرن جلو، این نمیان مثلا جنس
کارهایی که شیعه اتصال کرده به مورد فایده های کلی تصویح بهش نشده ولی میشه از مجموع عدل در
مشکات قرار همین کارو کنه ان شاء الله. آقای عرفانی قرار همین کارو. خب
نکتهش اینجاست که دیگه اینجا کسی متهم به قیاس هم نمیشه، میگه آقا بالاخره اینجا خالیه دیگه، ما
بله اونجا
چیزی بگیم بعد از توی مطلب آخرم که حالا یه صفحه اونجا من اینو گفته و بچم بریم مطلب بعدی، راه کشف مقاصد و تفکیک نصوص مبینه مقاصد از نصوص مبینه حکم. میگه خیلی خب حالا ما گفتیم که یه سری متن‌های مبین حکم اینا مستند استدلالن، یه سری مبین مقاصدن اینا نباید مستند استدلال قرار بگیرن و فقط در حد هم ظهور سازی و شکنی یا نهایتا مثلا رد برخی از نصوص داور باشن. حالا ما از کجا اینا رو اصلا تفکیک کنیم؟ کی گفته که یه نصی مبین حکم یا عدل و اقرب التقوا؟ کی گفته مبین مقاصد؟ آقا امر دیگه، امر به عدالت، بیا بگو مبین حکم مثلا یا برعکس مثلا. ایشون میگه آقا چند تا راه رو من پیشنهاد میدم که بفهمیم. البته چند تا راهش بیشتر برمیگرده به همون فهم وجدانی اوغلا. یکیش میگه خود عقل ارزان بزرگتون که این رو حس میکنه، یکی بنای اوغلاست.
سلام علیکم.
یکی که بنای اوغلا واس میگه آقا خود اوغلا بالاخره تو بنایی که دارن میفهمن یه مثلا حسی دارن. مثلا توی بند دوم در ابتدا وسطش میگه در محیط و اوغلا و صاحبان هدف و برنامه، میگه یه جمع اوغلایی رو فرض کنید که اینا هدف و برنامه رو به رسمیت شناختن مثل فضای دین، هیچگاه به مثل تقوا و اتقوا الله به عنوان حکم و نص مبین آن، یعنی مبین حکم، نگاه نمی کنن. در حالی که به مثل نماز و عقیم و صلات و اوفو بالعقود به این عنوان می نگرن. یا یه جمع اوغلایی باشن میگه آقا من حسم اینه که اتقوا الله یک نص مبین مقاصد، عقیم و صلات یا اوفو بالعقود نه، اینا مبین مقاصد نیست، ادعاست دیگه. حالا اگر کسی بیاد فهم اوغلایی مخالفی داشته باشه اینجا در تعارض قرار بگیره، چی این حرف رو میتونه از آیه دوست بپذیره؟ کسی که هم حس باشه از نظر حس اوغلایی با ایشون توی زمین، یکی این راهه. پس یه راه میگه خود بس خود عقل یه جایی که فهم اوغلایی وجدانی رو و رویه خردمندان رو ایشون پایه قرار میده. راه دیگه میگه خود قرآن و اینا گاهی وقتا یه چیزایی رو روشن میکنن تو قرآن یا تو حدیث که آقا چه چیزهایی پایه و اساسه که اونا میشه مقاصد، چه چیزهایی نه روبناهاست. مثالش همین یه یقون من ناسوب القص داره، مثلا میگه آقا ببین اینجا اصلا با عداتی اومده که ظهور داره در مقاصد، لام غایته، میگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ل با لام غایت، لی یقوم الناس بالقسط، وقتی لام غایت میاد این ظهور داره در این که معدای آن بیان مقصد و نص آن نصوص، نص آن از نصوص مبین مقصد خواهد بود، مثلا به خاطر اینکه در این قالب بیان شده. و عرضم بزرگتون که یه همیشه البته لازم نیستش فقط به این لام و اینا استناد کنیم، همونطور که گفتیم گاهی وقتا بحثای فهم اوغلایی یه سری ارزم بزرگ شما چیزایی هست میگه تش هم آقا بعضی از چیزایی وسط مشکوک میماند، یعنی ما قبول داریم که معیاری که ارائه میکنیم تو بعضی مصادیق مشکوکه، مثل مثلا تعاون و علل بر و تقوا، اون کسایی که با تعاون و علل بر و تقوا برخورد مقاصدی میکنن یه تو نس توی تفقهشون نباید دخالت مستقیم بدن، فقط باید این نص مفسر باشه. ولی ایشون میگه ما میبینیم مثلا فقها از تعاون علی البر و تقوا اتفاقا برداشت امر کردن، قشنگ میارن مستند حکم قرار میدن، بهش استناد میکنن. و ارزم بزرگ شما به ویژه بخش دومش که ولا تعاون علی الاثم و العدوان رو میارن و بر اساس این حکم حرمت مثلا همکاری در گناهان رو استخراج میکنن. یا المؤمنون عند شروطهم، میگه اینو فقها نص مبین حکم فهمیدن و لذا میگه خب بالاخره یه جاهایی مشکوک میمونه، بالاخره اینطوریه دیگه، میگه که گاهی وقتا شاید مراجعه به فقها کمک کنه ولی خب آخرش هم داور خود فقیه دیگه که حس کنه، شاید یه فقیه مثلا مخالفت کنه بگه نه آقا اینو مثلا شما المؤمنون عند شروطهم چرا میگه نص مبین مواسط حکم قرار میدید، نظر من این مبین مواسط مثلا داره یه اصل کلی رو از اینجایشون معیارهای خیلی روشنی نداده دیگه، تش میتونیم بگیم که این بحث رو که تانوک و مختصر برگزار کردن و به این صورت. السلام علیکم.
خب طیبال انفاسکم. خب بحث بعدی جایگاه مصلحت در کشف حکم، درسته؟ یعنی معیارها و سنجه‌های فهم و درک مساله شرعی. صفحه که نوشتید اینه دیگه.
من دیگه تا آخر هم فصل دوم هم بچه دوم کنم این دیستش از اتخاب کردم دو بچه که فکر میکردم شاید پیلی تر باشه میگه اینا برگش هم موقع من دارو مفید زیاد باشم صفحه.
خب حالا شده های عرفانی بگن بس رو فهمو. بله استاد عرفانی بلندتر بفهمی صدا برسه به دوستان.
اصل بحث این که بفهمیم اونجاهایی که تعداد مصالح زیاد میشه یا اینکه تضاهمی پیش میاد بین مصالح و مفاسد. یه سری جا هست که مثلا مصلحت یه چیز نیست، مصالح متعدد اینجا میان مطرح میشه، اینا رو بتونیم جمع کنیم و بینشون یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم. نکته اینه که تو این جور جاهایی که میخواییم جمع‌بندی بکنیم معمولا بعضی وقتا مشکلاتی پیش میاد و اشتباهاتی رخ میده توسط کسی که داره این کار رو انجام میده. یه وقتا این کار رو سلیقه‌ای میکنه، استحسان رو درگیر قصه میکنه، یه سری چیزا رو مصلحت حساب میکنه که مصلحت واقعی نیستن، ظاهر مصلحت استحسانات مثلا شخصیشه، استحسان این کار به ظاهر مصلحت. و در عبارت دیگه آقای علی روز درک عقل معلقه، درک های قطعی عقل نیست، چیزی که یقینی هست نیست. این یه مورد، یه مورد که سلیقه خودش رو وارد بحث میکنه. یه مشکل دیگه هم که پیش میاد اینه که یه سری جاها چیزایی رو که علت اصلی نیستن و حکمت هستن، حکمت ها رو میاد جایی علت. این دو مورد مشکلی هست که اینجا پیش میاد. مثلا حالا مثال زدم جایی که تان سلیقه شخصیش و خودش برمیداره میاره وسط کار، فقیر به اشتباه یه چیزی رو مصلحت میذاره وسط و اون ادعای مصلحت میکنه در حالی که مصلحت نیست. مثل کجا؟ پایین صفحه 465 میگن جاهایی که مثلا یه بچه از پدرش از دنیا میره، حالا قیم این بچه کیه بعد از پدر؟ مادر باید قیم باشه یا نه پدر بزرگ پدری؟ اینجا خب ممکنه یه کسی بیاد بگه که این مادر بالاخره این بچه تو خونهشه، بیواسطه با این فرزند ارتباط داره، صبح تا شب با این میگذرونه، این باید قیم باشه چون هیچ واسطه ای بینشون نیست و نمیدونم بالاخره دلسوز محبت داره از این حرف. خب این یکی از این مصادیق جاهایی هست که سلیقه فقیه داره مطرح میشه، مثل خیلی از این بحثایی که جدیدا فمینیست و بعضی از متأسفانه بچه جامعه و زهرا هم مطرح میکنن. خب یه حرفایی که مثلا جنبه های سلیقه اونا خیلی توش پررنگه و نمیشه استناد داد به شریعت. یه مثال سلیقه و استحسان و سلسله و اونا، مثال جاهایی که حکمت رو میارن جایی علت قطعی میذارن، ایشون از آقای صادق تهرانی تو فقهشون مثال آوردن سر همین بحث دیه که بحث زن دیهش نصف میشه. اینجا آقای صادقی اینجوری گفتن بالای صفحه 467 که برابری دیه زن و مرد تا ثلث و سپس نصف شدن دیه زن نسبت به دیه مرد، دیه مرد با قرآن و حس مخالف است، زیرا لازم میآید اکثر از کمتر، اکثر از کمتر کمتر گردد، حسابی که هیچ خردمند و با ذکاوتی نمیپذیرد. اینجا مثلا یه قاعده ای تو ذهنش هست، یه قاعده عقلی گذاشته، این رو مهمتر از روایات گرفته و میگه که این روایات که دلالت به همچه مطلبی دارن دلالت مثلا روایات منطقی نیستن، من این روایات رو میزنم کنار. خلاصه به اینجا میرسه که نه این روایات رو ما باش اشکال سندگی کنیم و اشکال نمیپذیریم اینا حرف دین باشه. خب حالا وارد میشن میگن که ما چجوری بفهمیم یه مطلبی سلیقه‌ای نیست، چجوری بفهمیم مطلب رو حساب کتاب. میگن یه سری معیارهایی، یه چهار تا معیارشون مطرح کرد. یک این که حکم قطعی عقل باشه، دوم این که ما
نس دینی باشه، صریح باشه، یا ظهور باشه از معیار سومشون بحث الگوهای خصوصی تخطیطی و تنطیع ملات قطعیه و معیار چهارمشون استقراقه که حالا نمیدونم مورد درس قرار دارم. اولش این جاییه که درک قطعی عقل داریم، همین جمله معروف کل ما حکم به العقل حکم به شر، این محل بحثشون که هر جایی که عقل یقین داره جازمه اونجا میتونه فتوا بده و درک قطعی عقل میتونه معیار مصلحت ها باشه. خب تو اینجا باید درک های ذهنی رو کلا بذاریم کنار، درک هایی که حتی اطمینان آور همشو میگه که باید بذاریمشون کنار، درک های قطعی قطعی. خب ایشون اینجا یه نکته میگم که تو این حکم قطعی عقل معمول شیعه این بوده که شیعه اینجا جانب احتیاط رو گرفت و زیاد از این حکم عقل استفاده نکرده و ایشون حالا نکته ایشون میگه که ما رو چرا تقلید نشیم اگر بخوام از این حکم عقل استفاده نکنیم، نتیجه میشه که
فکر ایستا میشه. دوستان میکروفونشون رو لطفا قطع بکنن رفقای عزیز.
میگن که آقا این کل ما حکمه به لفت حکمه به شر معمولا کسی استفاده نکرده، نمیبینیم مثال زیاد نداریم از اشتار، یا مثلا شهید متعلی توی اون کتابه میخواد مثال بزنه، همین میگه که مثلا سیگار کشیدن آدمی که یقین پیدا میکنه ضرر داره، این مثلا مثال کلون حکم به لفت حکم بشن. ایشون میگن که آخ این جانب احتیاط گرفتن و مثلا خیلی وارد این فیت هم نشدن باعث میشه فقط ما ایستا بشه، فقط ما ناپاسخگو بشه، عبارتشون تو حوادث و واقعه حرف به گفتن نداشته باشه. تذکریه که خب بالاخره فقهای چیزی دیدن که به این رسیدن.
فقهای اینکه دو تا مثال بدن از عقل موجز عملا خودتن با
انتیات هایی که شده تو شیعه، خب حتما مثال های یه مثالی که من همیشه هی تو ذهنم بود، این مثال در دستیمه که زیاد بزنم، یه بار خدمت شما گفتم این بحث شخصی که مستره و توی موقعیتی گیر کرده که آب نداره بخوره و فقط هم شراب داره، اومدن از حد مثلا محصول سوال کرده که مثلا شراب بخورم یا نه، حضرت گفته که مثلا لایفی رو تو وسایل یا مثلا
بکنم باید درمان هم درست
برای بیشیش فایده نمیرسن، نه تو شرایط شرط تشنجی و حضرت میگه نخوره. بعد کسایی مثل شیخ صدوق، که شیخ صدوق رو ما یه اصولی نمیشناسیم، به عنوان مثلا اخبار اصولی که اون زمان معنا نداشته، به عنوان کسایی که بیشتر نسگران محدثن به این عنوان میشن، مثلا کسی مثل شیخ صدوق، مثل کسی مثل مثلا شیخ قر عاملی به وسائل، به طبیعت از شیخ صدوق هر دوتاشون مانا اینجا یک کار اصولی کردن، یک کار اجتهادی بگیم، اون چیزی که ما میشناسیم، یک کار مثلا شما بگید شبه عقلی کردن و اومدن گفتن که ما یه قاعده داریم که از ضرورات توبیح المحظورات و همونجور که مردار رو تو شرایط گرسنگی میخوری شراب هم بخور و تشنگی رو برطرف کن، حالا زیاده روی نکنه کم بود. بعد مثلا اون زمان طبقا همین فتوا دارن شهرزاد تو فقیه هم از اون فقیه نرف بزن دوارت شما رو پاش بگیم، بعد الان حرف اینه که نه اینجوری نیست، کسی که توی شرط تشنگی شراب بخوره آب بیشتری از دست میده، بدنش دهیدراته میشه که آب بیشتری از دست میده، مثلا اگر بشره باعث مرگش میشد این اتفاق
اصلا اونجا
سرعت گرفتنش میشه.
شما گفتید حضرت انگیم تو تربیه شما گفتید لا یفیدو نمیگه که مثلا لا یجوز یا وقت میگه آقا اینجا استثنایی از اصل ضرورت از ضرورت تو بگول محصولات لا یجوز
عبارتش معمولا
این باشه که لا یفیدو یعنی آقا این صغرویان فایده به حالت نداره فکر نمی کنم که حکم خدا عوض شده باشه از ضرورات توبیه ولی خب این فایده ای نداره
اینجا
آره مستاقا و مثلا فهمش سازگار اینجوریش
یه ضرورت هست ولی این ضرورت از طریق این صغرا برطرف نمیشه
معید شما
میگم تعبیر روایت معید فرمایش شماست که لا
یوسف همین خلاصه میخوام بگم که انگار که یه سری جاها ما میریم عقلمون رو میاریم مثلا کار عقلی بکنیم بعد ببینیم که در گذر زمان و حالا مثلا رشد علم نمیدونم چیزایی که مطرح میشه احکامی که به ظاهر تعبدی بودن بعد میفهمیم ارشادی بودن احکام ارشاد به حکم عقل بودن و ما چون حالا مثلا علمشون نداشتیم مثلا درک علمی ناشی از تجربهشون نداشتیم و به رشد علمی رسیدیم ببینیم که اشتباه کردیم خب این دست و پای آدما رو لرزون میکنه تو جاهای دیگه
حالا مقصودشون درک قطعی عقله درک قطعی عقلگاهی هست
گفتم شیخ صدوق مثال زدم که بگم شیخ صدوق این همه محکم سر نص وایساده و پای برتر نمیذاره یه جا هم که خواسته از این حرکت اصولی اجتهادی بزنه مثلا بالاتر از شیخ صدوق من مثال بزنم من برای کسی که خیلی
حالا ببینید حالا در اون مورد که شما مثال زدید نص خاص همونطوری که گفتن خودتون هم گفتید نص خاص بر خلاف این فرمایش شیخ صدوق وجود داره این موارد رو بذار کنار مواردی یه نص خاصی نداریم بر خلاف من چند تا مثال بزنم
دارم مسئله سنجی میکنن بین این مسئله
نه نه نص مال حتی فرض ضرورت هم نص داره نص برای فرض ضرورت هم داریم نمیگم نص ما رو فرض اختیار رو نمیگم که بیام مثل از زنجی بکنم
اینجا اطمان داره که عقلیه دیگه عقل اون زمان حتی عقل اون زمان میبینه آقا شراب جلو خلاص چون الکل خالص که نیست بوده خلاصش آب داره دیگه شراب تشنگی رو تا حدی برطرف میکنه اینه مثلا دیگه این عقل قطعیش اینو میگه اون رو باید میگه لا یفیدو بود یا من دیگه قطعی دارم که این یفیدو بود لذا مثل روایت رو میذارم کنار حالا من نظر نقد آقای علی دوست رو باید اینجوری بگیم که آقای علی دوست اینجوری که شما گفتی درک قطعی تاکیدم میکنه اطمینان حجت نیست ایشون مبنای چیزش اینه که اطمینان تو بحث ظهورات حجته ولی تو اینجور جاها حجت نیست فقط قطع حجت منجز هم باشه نه معلق و همون تعبیری که خودش قبلا توضیح داده بود خب آقا هیچ مصداقی نمیمونه تو هم خودت میگی فقها به تفلیت رسیدن فقها احتیاط بیجا کردن خب خودت دوتا مصداق میتونی بیاری جرأت داری خودت هم دوتا مصداق بیاری
من مثال بزنم برات مثلا خرید و فروش نه بدون نظر آره ببین تا چند وقت قبل تو همین مملکت ما تریاک و هروئین و اینا حکم خیلی سفت و سختی داشت شیشه حکمی نداشت در حالی که یعنی شیشه از طرف میگرفتن رهاش میگن قانون نداره ولی هروئین یه سن اینقدر میگرفتن اعدامش میگن خب شیشه به مراتب آثار مخربش بیشتر از هروئین اوناست خب حالا بر اساس عقل قطعی باید با کسانی که یه همچی چیزی رو میارند و این برن کدوم اون موات؟
اون موات که مثلا زرر اون موات یعنی
میدونم این هم در عقل منجز این هم عقل معلق
حالا لازم است منجز بود معلق کنیم عقل معلق معلق برشی
ایشون مثلا عقل معلق و سر اون وضعی سنگوشت و چارنگوشت میگه آقا همون حرفی که آقای صادقی قیمه میزد هر عقل اینو میگه میگه آقا جنایت بیشتر حالا چه اندیشه غیر اندی باید تاوان بیشتری داشته باشه اینکه افزون شدن خسارت به کاهش تاوان بی انجامت مخالف درک قطعی عقل آقای صادقی اینو میگفت دیگه آقای علی دوست گفت نه ببین این درک قطعی که شما گفتی درسته قطعیه ولی منجز نیست معلق همون آمیخته اون دو تا آمیخته
خب معلق بر چی بود
معلق بر مثلا یه سری عواملیه، مثل اینی که خود شارع این درکی که مثلا شما
نیاد خلافش بگی،
نه خلافش بگی و شارع
خب نه نیاد خلافش بگی
دیگه، حکمت میگه فقط نه رو اسم شما یه وقت هستش که ما دسترسی داریم مثلا شارع در مورد قضیه از اظهار نظر کرده و اینجا سکوت کرده، یه وقت هستش که ما نمیدونیم شارع خلاف این گفته اینا زمان شارع شیشه نبوده که، من الان از اینکه شارع در مورد شیشه و تریاک و هروئین حرف نزده، حالا حداقل هروئین و شیشه نمیتونم این نتیجه برسم که شارع اینجا سکوت کرده نرسیده. بله در مورد یه مسائلی که واقعا مثلا خمر اون زمان بوده شارع اظهار نظر کرده، مثلا یه چیز دیگه هم بوده فرض کنیم مثلا یه ماده بنگی هم حالا مثلا نمیدونم فرضاً یه اون زمان بوده شارع سکوت کرده و میگم آقا لوکانه لبانه، ولی در مورد اصول مستحدث واقعا نمیدونم شارع سکوت کرده، لذا تمام درکای عقلی از دم میشه درک عقلی معلق و همش
معلق هم که باشه معلق بر نرسیدن نس از شاره، نه نبودن نس در واقع، وان یعنی همچی چیزهای مهمی اگر نس بود حتما میرسید، چون اینا اغراض سیاسی برای پنهان کردنش وجود نداره.
چرا شو فهمش نشته باید؟ چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرف، کل ما حکم به العقلیست که واقعا نباشه فارغ از اینکه رسیده یا نرسیده. چی حکم بهش شر؟ وقتی که واقعا اندش شاره یه چیز دیگه نباشه، لذا ممکنه که الان عقل مثلا بنده شما حکم کنه که باید مجازات شیشه هم بلو سنگین‌تر، چون که در خارج می‌بینیم مثلا آثار بدتری داره سنگین‌تر باشه، ولی از قضا مثلا شاره میاد و یه مسئله‌ای رو که ما نمی‌دونیم اون رو در نظر گرفته، هرچی مثلا میگم فرض کنید می‌بینه که آقا تریاک و هروئین حجمش چون خیلی بیشتره مثلا مضرات خیلی زیادی در ابعاد عمومی ایجاد میکنه که ما به این دقت نداشتیم، بزن میگم مثلا شیشه رو خیلی خودشون هم به خاطر اینکه آسیب هاش دیگه نمیرن سمتش، ولی هروئین چون آسیبش کمتره میرن بدتر میشه، نمیدونم چیزایی که ما نمیفهمیم همین بحثای منجز و معلق دیگه، لذا شاید شاره توی اون لوح محفوظش حکم نکرده به این درک عقلی فعلی ما. پس میگم این نقد واقعا دوست وارده چون باید اینجا جوابگو باشم که عملا هیچ مصداقی نه سر میماند از نظر حس درک قطعی عقل، هیچ جور ما عقل نمیتونیم دخالت بدیم توی ارزان بزرگ شما قاعده الزام، و حرف آقای خویی اینجا میشه عملا حرف ایشون که هیچ صغرایی نداره که پر را مستقلات
عقلی
اولا چرا حکم عقل قطعی رو شما فقط میبرید توی مستقلات؟ اولا چرا میبرید توی مستقلات؟ مگه غیر مستقلات؟
خب غیر مستقلات آوردید پس حکم شرع دیگه.
نه
نظارتی دارید؟
نه حکم شرع نه، یه حکم شرعی داریم، از اون حکم شرع یه حکم در واقع عقلی رو استنتاج میکنیم، یا روی تلازمه یا مقدمه است یا نمیدونم. حالا یه مثال، مثال دوم عرض کنم مربوط به بحث‌های مفاسد اقتصادی، شما می‌بینی که این از موارد همون عرض کنم که غیر مستقلات می‌تونه باشه. شارعی که لا یرضا به این که کسی از هرز به اندازه یک دینار مثلا دزدی بکنه و میگه باید دستش قطع بشه، چطور یرضا به این که در بانک مرکزی یا در بانک فلان اختلاسی هزاران برابر اون سکه بکنه، بعد مثلا طرف رو 6 ماه بندازن زندان خلاصش کنه؟ حکم عقل قطعیه اینجا که بابا این مجازاتش به مراتب باید سخت‌تر از اون باشه، اما به خاطر احتیاطات و فلان اینا می طرف رو به مدت میفرستن زندان اوین، اونجا یه اتاق خیلی خوب و شیک و تر و تمیزی، بعد که اومد بیرون دوباره یک بانک دیگه میدن بهش جدیدی دوباره مشغول میشه. خب این برخلاف حکم عقل قطعیه که همه عقلای عالم هم همین رفتار رو میکنن با آدمایی که اختلاس میکنن، فسادهای کلان اقتصادی دارن. اینجا یه مدار تو نظام ما یه خود به خاطر احتیاطات و اینها، حالا یا شاید هم به خاطر یه عوامل دیگری نمیدونن، نکشیم مثلا این آدم ها کهش قتله، این آدم طبق برداشت عقل چون یه جور فساد اقتصادی کرده، اصلا ناامنی اقتصادی ایجاد کرده، بله؟
یه جور هم فراتر همه جور
بله دیگه، ناامنی اقتصادی ضربه به نظام زده، حیثیت نظام رو خدشه دار کرده، هزار تا عنوان میتونیم برش مترتب بکنیم.
همش داره که معلمه دیگه.
خب میدونم درک معلق شما این رو باید حل کنید. درک معلق یعنی معلق بر چیزی که شاید اومده و ما نمیدونیم، این که دیگه معنی نداره، همون اشکال قبلیه تکرار. نه خب اینا تلازم با عمومات یا اولویت یا فحواس همون هست که عقل غیر مستقله دیگه. چرا عقل قطعیه؟ نه خالص یعنی چی؟ یعنی مستقل؟ نه مستقل نیست، غیر مستقل.
چون یه بار مثلا فرض کنیم من بگم اینجوری چرا معلقه، یه بار برو فقط بحث میکردیم بعد این بودش که آقا مثلا کی گفته که ببین شما الان مردم اعتراضشون اینه آقا شما گیر دادید به بحث افاف در حالی که این همه مفاسد اقتصادی فلان، برید اونو گیر بدید. من گفتم اتفاقا قرآن کریم یک آیه حدودی که حد گذاشته باشه در برخورد با مفاسد اقتصادی به این معنای امروزیش نداره، چون آیه حتی سرقت هم عملا میشه جاهایی که ناامنی طرف ایجاد کنه هرز بشکنه مفاسد اقتصادی نیست، ولی حدود متعدد داره تو بحث عفت، از نمیدونم قذفش، از حالا قوادیش که البته تو روایات داریم، از انواع گناهانه که اینجا هستش، هم زنا سلوات چیه چیه چیه، به شدت برخوردهای شدید داره. می‌بینیم اتفاقا حداقل قرآن کریم که اینجوریه تا حد زیادی روایات شیعه هم اینطوره که اتفاقا تو فضای عفت سختگیر سنگین، تو فضای مفاسد قطعا مجازاتهایی رو باید تعیین بکنن ولی اونجور ورود نکردن. شاید الان ما بیایم توجیه بکنیم بگیم آقا واقعا درک عقلی که ما داریم منجز نبوده، معلق بوده. چرا؟ مثلا شارع دیده مفاسد اقتصادی بیان نزد افکار عمومی و دودنش و لذا هر جا مثلا کسی دچار فساد اقتصادی میشه ببیشه چون منافع عموم در تعارض باهاشه بعدیشو میفهمن. ولی تو بحث‌های افاف اگر که مثلا ما یه مقدار شل بگیریم اتفاقا ممکنه که عموم مردم بگن مثلا چه اشکالی داره. ما یکی از بستگانم چند روز پیش میگفتش توی یکی از میدان‌های تهران گفت من داشتم با موتور رد می‌شدم یه دختر پسری داشتن لب می‌گرفتن و بقیه اینا رو تشویق می‌کردن بلند بلند. خب مثلا بالاخره اون چیزی که قبیح بوده خیلی قشنگ داره جا می‌افته به عنوان یک امر غیر قبیح. و یا مثلا لباسایی که من دیگه تهران دیگه زیاد می‌بینم، شکم دخت و شلوارکی و اینا دیگه دارن خانم‌ها زیاد می‌بینن، چیزی که من مرد واقعا رو خجالت می‌کشم مثلا من شکممو بندازم بیرون یا شلوارم مثلا تا زانو باشه دیگه واقعا رو من مرد رو نمیشه. چه برسه به خانم چی؟ بله واقعا خیلی شد باشه. نه واقعا آدم میبینه که آقا ما مرداش هم دیگه نمیدونه واقعا مثلا کسی به اون میگه با این لباس بشرفید حیا میکنیم، چه برسه به یک زن. نه مثلا با افتخار طرف میاد و قبح شکسته میشه، شاید لذا شاره دیده که آقا مثلا این مسائل اینجوری، یا نه مثلا شاره دیده مسائلی که با خانواده گره خورده چون خانواده اون یاخته و سلول جامعه است و فسادش به صورت سرطانگونه جامعه رو سرنگون میکنه اینجا خیلی سختگیری کرده. تو مفاسد اقتصادی گفته آقا فوقش اینه که اقتصاد جامعه دچار تلاطم میشه یا مثلا نظر روانی جامعه آسیب میبینه و این مثلا آفت اندکتری داره نسبت به جایی که خانواده آسیب ببینه و هزار و یک حرفی که میشه اینجا زد که آقا اتفاقا مثلا درک عقلی که میگه که برخورد با این حالا عموم مردم همینو میگن دیگه که آقا برخورد با این مفاسد اقتصادی باید اولویت داشته باشه و بر برخورد با بی افتی برعکس. میبینیم شارع هم همین کار رو کرده. لذا هر مثالی ها شما الان تو هر فضایی بزنید عملا بازگشتش به درک عقلی معلقه. اینجا باید بگیم آقای علی دوست من بخوام نقد بکنم میگم عملا کبرای شما 20 بیم چیکار کنیم؟ بگیم که آقا درک عقل در فضایی که با این مقدمات، در فضایی که ما یه انسدادی داریم در حوادث واقعه، یعنی انصافا انسداد داریم به این معنی که میدونیم قطعا اگر امام زمان علیه السلام بودن احکام بسیاری رو اینجا برای ما بیان میکردن ولی به سبب دوری و عدم دسترسی ما به حضرتش ما به خاطر این حوادث مستحدثه این احکام رو از دست دادیم، از اون برم خب یه بالاخره کبریاتی درست ممکنه داشته باشیم ولی خب این کبریات هم پاسخ ما نیست. ما بیاییم جایی که درک عقلی غیر معلق غیر منجز هم داریم، یعنی درک عقلی معلق هم داریم، درک های عقلی معلق رو حجت قرار بدیم، نه از باب قاعده الزام که بگیم که باید اول منجز شه تا احراز شه شارعش حکم کرده. نه شاید هم مخواهد شارع حکم نکرده چون درک های عقلی ما همه معلقه، ولی دیگه اگر خدافکری جایی درک عقل به قطع رسید مثل مثالی که شما زدید ولو به نحو معلق ما اینو حجت قرار دادیم از این باب که آقا بالاخره به انصدادی رسیدیم. بله اگر آقا امام زمان بود بی خود میکرد عقل معلق هم بخواد حرفی بزنه
گفتیم تو درکت معلقه، برو پیش امام زمان بپرس، شاید نکته ای داره. ولی حالا که از بعد نیستن دیگه، نه اگر هم شما زنون رو نمیخوای بپذیری دیگه، درک های عقلی معلق رو باید که بازگشتش به زن.
نه من عرض کردم ایشون منظورش از معلق این نیستش که لعل یه چیزی در عالم باشه، اون اونی که میگی شما چیزی نیومده تو شریعت، این میشه منجز.
از کنه خب این با قاعده الزام نمیسازه.
چرا میسازه؟
چون حکم به شرع در فرض یکی شارع اندل لوح محفوظ خودش رفته سبک سنگین کرده بعد حکم کرده. چی گفت
میکنه شارع؟ یعنی میخوام همینو بگیم، وقتی عقل قطعی به این رسید، بله عقل قطعی معلق، ولی خب الان اینه شارع مخالفتی نکرده، یقین میکنه که این شارع چنین شارعی همین حکم عقلی ما رو میپذیره.
شاید همون دلیلی که گفتم شارع واقعا
دلیل قانع کننده نیست. نه سبکتر که نمیتونه باشه. تاییدش اینه که میگه چاره، میگه خود اینا میفهمن، خود اینا میفهمن، یعنی داره تایید میکنه.
بحث دیات انقدر چیزای عجیب داره. الان کسی از اینجا انگشتری کنه، فرض کنید کسی از اینجا قطع کنه، 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 از اینجا تا اینجا دیش یکی، میگه آقا این نصف دیه، نصف تا این بالا هم نصف، نسبت به پا هم همینطور، پنج تا انگشت پا تا اینکه طرف از بیخ رون قطع کنه دیش یکی. آقا انصافا این دو تا یکیه، اون که چهار تا انگشت پنج تا انگشت پاش قطع میشه موقع راه رفتن یکم اذیت میشه، اون که از رون پاش قطع میشه بنده خدا کلا اصلا هیکلش از بین میره، یه بعد آقا دیش مثلا یکیه. یا تو انواع اقسام دیه هایی که گذاشتن، آقا جرح مثلا میگه آقا اگر دامیه باشه مثلا دیش انقدر، یا آقا دامیه ممکنه مثلا یک میلیمتر باشه، ممکنه که طرف یه جوری دامیه بزنه که مثلا یه خراش 7-8 سانتی بندازه، میگه باشه دامیه دامیه است. انواع این چیزایی که اتفاقا تو دیات خیلی مثال متعددی میشه زد، یکیش بحث زنمنده که آقا اگر ما میخواستیم با عقل قطعی غیر منجز خودمون حرف بزنیم، احکام متعددی رو میآوردیم که الان دیدیم اسلام خلافش رو آورده و ما هم داریم تبعیت میکنیم. یا آقا باز مثلا بین حواس، انصافا شنوایی با بینایی یکی نیست. یعنی اگر فکر میکنم به عقلا بدن، میگن آقا بینایی مهمتر از شنواییه، چرا شما دیه شنوایی رو با دیه بینایی یکی قرار میدید؟ یا چرا دیه کسی که مثلا موجب کور شدن شده یا چش یکی رو در آورده، کسی که چشش رو در میاره هم ظاهرش رو از بین برده هم بینایی شد. یه وقت هست نه، بعضی وقتا دیدیم بعضی چشم سالمی هم دارن ولی کوره، نمیبینه این چشم. خب بالاخره این دو تا یکی نیست هر نوع فساد، اسلام گفته یکیه. حالا اینا چجوری جا توجیه میکنه شما؟ و الا ماشاءالله خوبیات از این مثال من دارم که
خب حالا یه زودی رد چیم دیگه از این بس. آیا عرفانی بفهم
این دوم مورد دوم جایی هست که ما یه صراحتی داریم یا یه ظهوری داریم در این که مثلا این مدلی که اینجا حالا خب یه توی توضیحاتی میدن، مثلا میگه که صراحت چیه؟ راهنمای مستقیم و قطعی لفظ به مفهوم به معنای روشن به گونه‌ای که در این راهنمایی به عناصر خارج از دلالت لفظ مثل اصول قضایی و مناسبات و حکم موضوع اینا دیگه نیاز نباشه، سریع و واضح داره حکم شرعی رو میگه. ولی ظهور چیه؟ ظهور جایی هست که دلالتش رو نمیشه قسم حضرت عباس خورد، یعنی قطعیه قطعیه. ولی تفاهم بین اخلا مبتنی بر یه سری اصول قواعد گفته بود. خب اخلا تفهیم و تفاهمشون از این ظهور کلام استفاده میکنن و مبتنی با این به همدیگه حرف میزنن، مطلب منتقل میکنن و طبق هم میشه گفت قطعاً این حرف بزاره. ولی خب دیگه جای سیره و خلا برای این قرار گرفته اینجوری مبتنی به این رفت هست. خب مثال زدن گفتن که مثلا دلالتی که ولی الذین آمنوا اوفوا بالعقود توی این آیه مطلق این که وفای به عقد بکنید، این خود اصل وفای به عقد مطلبیه که جزء اون مطالب صریحه صراحت داره باشه. ولی این که همه عقود رو باید بهش وفا بکنید، این دیگه میشه ظهور، دلالت صریح نیست. به معنی جزئیات چرا؟ چون اومدی اولا اونجا که گفته اوفو، اوفو فعل گفتی فعل امر، فعل امر دلالت ظهورش هست که میگن خب طبق این حرفی که زنی خب پس سه تا چیز داریم، یه سری جاها داریم که تصریح داریم، صراحت داریم، یه سری جاها داریم که ظهور داریم ولی بیواسطه، یه سری جاها نه ظهوری هست که بالاخره با یه سری واسطه هایی ایجاد میشه. مثلا اینجا توی مثال که دارم میزنم صفحه 472 دلالت صریح عقلی رو مثلا گرفتن به چی؟ به این که توی روایات که دمت حرمت شرام اومده، خب اونجا صریحا گفتن که اونجا گفتن که فساد مترتب بر میگساری در برخی روایت ها به فساد عقل، انکار باورهای دینی، قد سنا و بیباکی نسبت به ارتکار و معلومات الهی همسال آن تفسیر شده. خب اینو گرفتن به تصریح و دلالت های قطعی که جایی که هر کاری که باعث فاسد شدن عقل بشه این چی هست؟ این جزو مواردی هست که شر حرمت هم داره. بحث موشی مسئولی اون کاشته تراشه در مرد اونها اگر که باعث میشه که کلن تو عقل تو کنترل ذهنی تو به دسته کسی بوده و بیش اختیار نداشته باشی،
موشی مسئولی اینطوری نیست. موشی مسئولی تحت مدیریت عقل انسانه.
بس
این کاشته تراشه اون
تو مغزه این جدید ما انجام اینا نشینم این چیه در مثلا رویاها هم ذخیره بکنم، هم باز مثلا بازدیدی بکنم، هم در حال یک شروع از زونه امکانات
شروعش به اینه قطعه الکترونیکی رو مغز میکنن برای کسایی که مشکلات حرکتی دارن، مثلا دستشون رو نمیتونن تکون بدن. چرا؟ چون یه بخشی از مغزش مثلا یه اعصابشون رو آسیب دیده و اون مثلا اون چی میگن بار الکتریکی و اینا ایجاد نمیکنه و دست تکون نمیخوره. اینا این قطعه رو میکنن که مثلا اینا که مشکلات حرکتی دارن، مشکلات نمیدونن فلج و اینا دارن حل کنن. شروعش با ایناست ولی ادامهش
این مقدارش اشکال نداره. خوبه فساد عقل نیستی.
بس در این است که ادامهش ایجاد خیال میکنه، ایجاد وهم میکنه، ایجاد شرایطی میکنه برای فرد که هیچ تحت کنترل اون نیست. از باب اینکه خودش رو شرایط قرار میده هیچ کنترلی روش نداره. بچه‌ها. بس.
داوطلب
میخواد. مثلا من جسارت این مثال رو میذارم. فرض کن آقا طرفی تراشه‌ای بتونه بسازه که طرف با اون مدلی که دوست داره مثلا خواب احتلامی ببینه، الان این جایزه یا نه؟ اینو باید تقریبا حکم بده دیگه. آقا
همین کاری که با این استا کردن به صورت ناخودآگاه
مثلا یه سنتی میگه آقا خواب خواب ایجاد کنه اینا که براحت داره برو هر کاری، اصلا طرفی آدمیه میخواد چه میدونم امرس بازی و زنای با مهار و همه اینا رو تو خواب قشنگ باید تراشه بذاره هر غلطی دلش بخواد تو فرض کنید و فرض کنید بشه این کارو میگم قابل بحث
خیال دیگه.
آخه قدیم مثلا فرض نداشته، یعنی مسائل مستحدث هست که بشه خیال کسی رو تحت کنترل داره. حالا فرض کنیم کشف کنن که یه بخشی از مغز میشه مثلا با تراشه خیال رو چیز کرد، مثلا کنترل کرد و فرضاً آیا میشه نمیشه؟ ما یه بحثی یه بار میشنیم میگفتن که آقا حضرت آدم چرا متوجه که حضرت آقا گفتن آقا تلقیح به واسطه زامه که فارسی واژه اسفر میشه، زامه برادر خواهر رو تلقیح بکنن. مثلا از حضرت آقا فتواشون جواز بوده، البته بیان نکردن این فتوا رو، بنده خدای نقل میکرد به واسطه اینکه آقا عمل جنسی و آمیزش که انجام نگرفته که تلقیح مصنوعی انجام شده. لذا میگه آقا مثلا آخه این بود بعد بحث فقهیشه، آیا با مقصد شریعت میخونه که با مثلا برادری با به واسطه مثلا زامه برادری خواهری باردار بشه ولو اینکه عمل جنسی انجام نگرفته؟ خب اینا دیگه بحثاییه که باید به عرض حضور شما به این چیزای مقاصدی برمیگرده، چون نصی که نداریم که اینجا. خب شریعت اون زمان این مسائل براش نبوده که بخواد ورود بکنه، یعنی الان به نظر میرسه که اینکه بخوایم با براعت و احتیاط همینا رو حل کنیم یکم مقاصد شارع رو از دست بده.
یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که ایشون مگه نفهمیدن ما از مقاصد استنباط نمی کنیم، ما نسبسندیم با نظارت بر مقاصد. ولی الان اینجا توی این بحث میگن که ما وقتی از طریق دلالت صریح دلیل نقلی مصلحت رو کشف کردیم، از اون مصلحت احکام جدیدی رو به دست میاریم.
منظورشون تو همون چارچوب هاست دیگه، احکام جدیدی رو در همون چارچوب های پیش گفته که اونجا گفتیم به دست
میاریم. نه تو اون چارچوب های پیش گفته ما از مصلحت هیچ حکمی به دست نمی آوردیم،
باشه دخالتش میدادیم دیگه.
نه، ما در نصوص با نظارت بر مصالح و مقاصد اطلاق و تقیید و عموم و خصوصش رو دستکاری میکردیم. نمی اومدیم که با تکیه بر مقاصد بیم یه حکم جدیدی درست کنیم. این خودش نقضیست برای چیزی که در گذشتهشون فرمودن. شما گفتن چون مقاصد که مبین حکم شرعی نیستن و نصوص مبین مقاصد اینا مبین حکم نیستن، حال چطور شما از این نصوص مبین مقاصد دارید حکم در میارید؟ اصلا این دقیقا خلاف حرف گذشته ایشون در تقسیم نصوص به دو بخش، نصوص مبین احکام، نصوص مبین مقاصده. میگو ما از نصوص مبین مقاصد که حکم کشف نمی کنی؟ بایی نفرمون؟ بایی نفرمون داریشون؟ الان داره میگه از نصوصی که به دلالت صریح نقلی مبین مقاصد هست حکم داریم کشف میکنیم. نه حکمه که حتی آقای عرفانی هم اومد تعمیم داد و مثل هوش مصنوعی مثلا از اینجا میفهمی که هوش مصنوعی هم مثلا اگر موجب فساد عقل بشه حرامه. مقاصده دیگه
مراد چون راه نمیده، یعنی به قرینه این تدریبی که ایشون توی باب بندی تو اون بخش گفت چگونه در استنباط دخالت بدیم، حالا تو اینجا داره میگه مثلا چجوری این مقاصد رو پیدا کنیم که حالا رو خندمون شیبه در استنباط دخالت بدهیم.
خب ادامه شده میگه
قد شده کلاس
قد شده
مقاصد رو کشونده توی مثلا پیدا کردن
دوباره بزنم
بلازشون کسی بود کلاس
دو سه تا بودن آره
بعدتر تا مرگی بیده
کی داره زنگ میزنه؟
شما.
نه من زنگ نمیزنم.
جواب بدون جواب بدون جواب بدون.
من الان دارم به راننده زنگ میزنم. خیلی احسن. سلام علیکم. یه پیامک دادم ببینم. خب حالا من پیوست.
یه بحثیشه. حالا قبل از این بحث دلالت سلی هم بحث درکای عقلی و اینا یه سوال کنم دارم.
بله بفهمم.
ما یه بحث شیصد داشتیم که تو تطبیقات ها و توی تصدیق ذاتی و حرفایی که اونجا میزنیم یه سری علمایی برای افراد ایجاد میشه که خارج از چارچوبای وکلاییه. مثلا طرف شما مثال میزنیم طرف فلسفه خونده دیگه طرفش رفته توی فضاهایی چیزی براش عقلانیه در حالی که مثلا این رو حساب کتاب نیست، یا کسی که خواب دیده، یا کسی که مثلا جرف نمیدونم این مثال هایی که میزدم اینا همین دیگه مثلا
اینا محل بحث نیست اینجا.
اینو قطعایی که تو همین اینستاگرام برای طرف قطع و یقین حاصل شده که اینا مثلا ظالم هم
نه دیگه اونا البته چون
بسیار شبیه به همین هست قطعای رو بی حساب کتابی که
بله این قطعا حجت نیست، یعنی معذور نیستن
مردم دارن
باشه معذور نیستن در این قطعا، چون اصلا نباید از اول میرفتن سراغ شبکه های شیطانی معاند که به به این قطع برسن. خب معلومه
چه شد روز آقای رئیسی هم گفته من خودم چند میلیون فالوور دارم
گفت الان دیگه
ماشاءالله الان به واسطه مسئله دیگه نیست. اون مسئله که آقای عرفانی میگه اون موقع هم که ایشون حرف زد برقرار بود. منظور خیلی اتفاقا اینجوری هم که دارن و ما هم ممکنه در قدر هم متفاوت بشه رو یعنی نظرات
ما داریم توی این فضا فکر میکنیم، دین رو میفهمیم، عمل میکنیم، مردم هم اینجوری هم دیگه داریم.
بله خب آقای عرفانی
مورد بعدیش بحث جایی که
صفحه چند
با صفحه 472 داره مثال میزنه که کشف مسئلت دلالت سریع رو گفتیم. مثالش همین بحثی بود که توی احادیث اومده که شراب چون باعث از بین رفتن عقل میشه، هر جای دیگه حالا عقل رو از بین میبره این هم حرام. اونجا تصریح داره قول شما اینا دیگه
ظواهر مقاصد نه مقاصد همون تا مقاصدی که منصوصه مقاصد هم یا خون کنه منصوص شده باشه دیگه دلول روشون بگم شده مقاصد دیگه. نه من عرض کردم شما قرار نبود از ناحیه نصوص مبین مقاصد کشف حکم بکنید، الان دارید این کار رو میکنید.
همین دیگه میخوام بگم که خب مثال بعدیشون اینه که آقا تو این آیه یا یالدین آمدون و خمر و المیسه و الاسابل از ما بسومین عمل شیطان پشتن بوغو، این خود اینجا داره این فجتن بوغ با این فای تفکیر اینا رو مبتنی بر این میکنه که چون اینا رجسون من عمل شیطان هستن و هر جایی که ما رجس داشته باشیم، هر جای عمل شیطانی داشته باشیم که بالاخره دست شیطان یا خود شیطان یا عمل شیطانی باشه، این باید ازش اجتناب کنه و اینا جزء اون مصلحت هایی هستن که از ظاهر لفظ در میان. یعنی از ظاهر این آیه ما چی داریم میفهمیم؟ اینکه هر جایی رجس اون عمل شیطان هست نمیدون باشه. به یه مثال دیگه زدم، مثلا اون جایی که حضرت نهی کرد از متعه برای دوتا از اصحابشون، گفتن شما زیاد میرید پیش من و باعث آبروریزی میشه، نرید این کار رو بکنید، به زبان موقت نداشته باشید. اینم برنامه یه مثالی از موارد ظهور آوردن. صفحه 474 مورد بعدی، اینجایی که ما یک ظاهری داریم ولی ظاهری هست که مستقیم بهش نرسیم، ظاهر با واسطه هست. خب مثلا توی آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این که بخواد دلالت بکنه بر این که چون تعاونوا، تعاون دو طرف هست، تفاعل دو طرف هست، دو نفر همراهی توش هست، یه حالت تضاریف بیده، ولی از این استفاده کردن که حرامه که اعانت کنید. اعانت یه طرف هست، یکی رو خواهد کنید بدون یک طرف مقابل کمک بکنه اعانه بر اسم بود. ایشون داشت اینه که اینو ما با مراسلات و موضوع میفهمیم که از تعاون بر اسم حرامه. صفحه 475 میگه که نگارنده بر این باور است که بر فرض پذیرش تفاوت مفهومی واژه های تعاون و اعانت و عدم پیدای ترادف مفهومی این دو واژه، باز هم صلاحیت آیه بر تحریم اعانت قابل انکار نیست، زیرا تناسب حکم حرمت به موضوع تعاون بر اسم عدوان به گونه ایست که اعانت بر اسم عدوان را نیز در حوزه حکم داخل میکنه. عرفی که مخاطب این آیه به مرده در فهم و داربریز، هرگز برای تعاون در اقتبال اعانت موضوعیت قائل نمیشه، برای موضوع رو اهم از تعاون اعانت گرفته. مورد سوم بحث الغای خصوصیت و تحلیل معنا و فلاس. اینجا بچون نرسیدم میخواید اون قسمت استقرار رو یه مثالی دارم توی استقرار ایشون میگن که مورد چهارم بحث استقرار هست که بابا موارد فراوان زیاد ما ادله مختلف رو میذاره کنار همدیگه ته اینا یه بلاک واحد یه مطلب مسئله ها مثلا به 483 سه رو نگفتم رفتم چون یه قانون کلی در میاریم یه بلاک کلی در میاریم این رو میذاریم معیار که مثلا مثالشون همین کارهایی هست که شهی صدر کرده برای مثلا چند تا حکم گذاشته کنار هم از اینا یه استقراری کرده حجاب شرعی در عصر پیامبر ترکاشن کتاب رو نوشت با کلی ظاهر و حدیث ظاهر و متن و تاریخ و هزار صفحه در این که حجاب این نبوده کسی که میخواد کسایی که بهش جواب داده رفتن تو تک تک عدلش اشکال کردن ولی یه چیز به ذهن من میرسید که آقا تو مسئله حجاب ما یه همچین کاری میتونستیم بکنیم یه استقراری میتونستیم بکنیم لازم نبود تک تک ادله او رو جواب بدیم تو بحث حجاب ما ادله متعدد ما رو جمع کرده بودم یه وقتی ادله متعددی داریم که آقا نظر نباشه لمس نباشه شنوایی صدای زن نباشه مثالاشو میگم اینا رو ببینید کنار هم بیا دلالت بر حجاب داره یعنی مثلا تو بینایی روایت متعدد داریم سر اینکه نگاه به ادوار نساء نداریم حضرت موسی که میرفت پشت سر دخترای شعیب نمیرفت جلو جلو میرفت یا تو بحث شنوایی که سلام کردن به خانوما حضرت امیر به زنای جوان سلام نمیکرد یا توی حدیث مناهی از پیامبر داریم که حضرت نهی کردن که نه ها انت تکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر زین محرم منها اکثر من خمس کلمات حرف نزنه یا بحث لمس کردن و دست دادن مثلا توی مثلا روایت داریم من صاف در امرأتا حراما جای یوم القیامه مثلا مردون هم سنه یوم رو بهی الانیان بحث دست دادن یا بحث حضور کنار همدیگه و نزدیک من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یبیت فی موضع یسمع نفس امرأته حتی صدای زنم نفس یا بحث گفتاریش که دیگه حالا زیاد داره که حضرت گفته لا تبدأ النساء بالسلام یا تنبر یا این که مثلا لا تسلم على المرأه یا بحث شوخی یعنی گفتاری های شوخی مثلا که من فاکه امرت لایم بکوها حبسه هلا به کل کلمت چیزهای مختلف قرائن مختلف بحث حجاب هم ربطی ندارم ولی این استقراء ادله متعدد در مورد مسئله ارتباط با نامحرم یا مثلا تو هم غذا شدن زنا امیرالمومنین گفته که لا تدعوهن الى الطعام اینا رو کسی
لا تدعوهن
بذاره کنار هم دیگه لازم نبود تک تک عدله
خانمه رو برای رستوران قشن این یه نهی داره میکنه قرار نذار با خانم تو رستوران
اون وقتی که ترکاشان کتاب رو نوشت همه میگفتن خب حجاب این نیست پس چادر بذارید کنار نمیدونم موسیقی حالا یکم هم شروع باشه گردن هم بیده باشه اینا مشکل نداره ولی کسی که از این طرف اینا رو بیاد مطرح کنه میگه پنج کلمه بیشتر هر
چیز نمیگه بلکه رسما تو هم فتوا داده استفتا کردن چون فتوا هم میده گفتش تا ساق پا رو مثلا لباس بگیره یعنی تا زیر زانو بیا مینی جوب نباشه از اون برم بکنم تا آستین هم تا یه جایی گفته یعنی همین لباسی که خلاصه گردن و سر کامل مکشوف باشه و
کاری به این نداره که مثلا روش های
این سطح تصویر ایشون
روش های بررسیش هم اشتباه بود نه حالا کسی اومد
شما مثال خوبی برای استقراض زدید
بله
یعنی یه کتاب بکنید شما چرا اون بنده خدا بنویسه شما جواب ننویسی شما چی کمتر از اون بود
سند شاید
کار تایید بود
بله حالا کتابم نه
از راه خودش داریم شما
کتابم نه میخوام بنویسم مقاله بنویسم مقاله در رد اون بنده خدا بنویسم این همه ماشاءالله معلومه
مشترک با آقا هر آقا این مقاله مشترک میانم با شما برمیدارم
مشترک چرا خودش ماشاءالله برای خودش
خب خودت مقاله با یه بزرگ استادی همیشه باشه
ما حرف نداریم همین رو بکن پایان نامه هستن اینو چرا
قبول نیست؟ اینو شما باید چیز
الان بگید نیمیستم کجا
میگم به دارا کلاس همون شد
بیشتر
کورسانت رو بارم برم احسن طیب الانفاسکم و صلی اللہ علیه محمد و آله طاهرین
چهارونی رو گفتم سه